بسم الله الرحمن الرحیم. این روز چون سه شنبه است و هفته گذشته هم ما بنا بود دوست کلمه این صحبتی داشته باشیم، گرم شدیم یادمون رفت و فراموش کردیم. از این جهت با اجازه آقایون روزی چند تا روایت فقط میخونیم و در بشه چند دقیقه هم صحبتی داشته باشیم. چون در مسئله نکاح موقت شیعه رو تشنیع میکنن و در حقیقت مذمت میکنن، همطور به قول وزی دوستان بدتر از زنا میدونن، از این جهت ائمه علیهم السلام اصرار داشتن بر این که بالاخره بفهمونن که آقای ابن خطاب از پیش خودش این کار کرده و بی خود کرده، یعنی مدرکی برای مشروعیت این کارش نداره. حالا امروزی ها اگر بخوان بگن اصلا فتوا نبوده و مصلحت اندیشی بوده، شرایط اجتماع رو نگاه میکرده، شرایط جامعه رو میدیده، به قول بعضی ها در برابر فقه القرآن و فقه الحکومه و فقه القرآن فقه المصلحه هم درست کردن. من این کتابی میخوندم و مفصل مالایی که از دوستان کتاب خوبی هم هست اتفاقا تحت همین عنوان فقه المصلحه، در حقیقت درجه مصلحت اندیشی رو برای حاکم مشخص کرده که از فدلای محترم هست، عضو جامعه هم هستن. شما فقه المصلحه یعنی شرایط اجتماعی رو ببینن و در شرایط اجتماعی مصلحت اسلام رو و اهم و مهم رو در نظر بگیرن، ولی این مصلحت اندیشی و اهم و مهم تا کجاست و مرزش کجاست؟ آیا حاکم که اختیار مطلق داره یا خود ماها که معتقد هستیم به ولایت مطلقه فقیه، میگیم ولی فقیه ولایتش مطلقه است و در همه مسائل میتونه دخالت بکنه، مرزش کجاست؟ آیا در همه چیز میتونه؟ ظاهراً اتفاق شیعه بر این هست از علمای شیعه از ائمه علیهم السلام که در احکام شرعی به هیچ وجه نمیتواند کسی دخالت بکنه و کم و زیاد بکنه. اگر امروز مطلح نیست، امروز مطلح هست در احکام شرعی، حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه، حرام محمدن حرامون الى یوم القیامه. یادتون هست که در اوائل پیروزی انقلاب وقتی سخن از قصاص و دیات به میان آمد، دولت موقت یا رئیس دولت اظهاراتی داشت، امام خیلی ناراحت شدند و فتواش دادند و فرمودن که اگر امروز نشود قصاص و حدود و دیات رو اجرا کرد، پس کی میشود دخالت کرد؟ در احکام کسی حق نداره دخالت کنه. یعنی فقیه ولایت داره در مصلحت اندیشی و سر رعایت مصالح امت میتونه دخالت بکنه، اما مرز داره. در احکام شرعیه حتما این کار رو نمیتونه بکنه، چه حکم وجوبی باشه چه حکم کراهتی باشه، حکم شرعی باشه البته و مدرک شرعی داشته باشه. علیزا من یه دفعه نقد کردم اینجا که در شرایط فعلی مثلا ملاحظه میکنید رهبر معظم انقلاب فرمایان که مقدسات اهل سنت رو تحقیر نکنید و مذمت نکنید، این یک مصلحت اندیشیه برای امت اسلامیه. یعنی امروز شرایط اجتماعی ایجاب میکنه که به خاطر حفظ خون مسلمین شما تحقیر نکنید مقدسات پیش دیگران رو، در جاهای مناسب صحبت خودتون رو بکنید، استدلال خودتون رو داشته باشید، یا به قول ایشون تبیین بکنید. من مستقیم از خودشون نقل میکنم، تبیین داشته باشید، یعنی استدلال داشته باشید، تبیین داشته باشید و موضوع رو روشن بکنید. اما این که بخواید تحقیر بکنید یا لعن و نفرین داشته باشید، این موجب به اصطلاح ضرر برای امت اسلامی هست. یا هیچ زمانی مثل زمان ما نیاز به وحدت مسلمین نیست. یه موردی من یادم هست، با اینکه اختیاراتی به من داده شده بود برای برخی از موارد و بین من و خدا رحمت کنه، اینو من نقل کردم اینجا، آیت الله گیلانی اختلاف بود که آیا این اختیاراتی که ایشون به رئیس قوه دادن این وکالت و یا نیابته. چون اگر نیابت باشه این مقدار دارش هستی تر میشه، وکالت باشه مقررات و شرایط وکالت باید رعایت بشه. یادمه که حالا بستر موضوع دعوا رو بردیم رسما پیش خود ایشون و هر دو بودیم حضورن، پرسیدیم آقای گیلانی فرمودن که من اختیاراتی به ایشون دادم، شما چه کار داری که ملاک این اختیار ولایت یا حکومته و روی این اصرار میکنی، چه کار به این کار داره؟ او خودش مصلحت میبینه که کجای عمل کنه، کجای عمل کنه، جای تردید داشت از من میبینه. البته من وکالت احساس میکردم و لذا در یه موردی یادم هست که اینو من مکرر اینجا نقل کردم و قرص هم دارم از نقلش، یعنی برای توضیح دادن مسائل و مطالب سیاسی اجتماعی. یه موردی بود که میبایست من دخالت میکردم، من نکردم، مکاتبه کردم، گفتم این مورد رو خودتون دخالت کنید. نامه رفت، نامه برگشت که نه، گفتم خودتون بکنید. من باید قبول نکردم، همینطوری رفت و برگشت، دو سه دفعه رفت و برگشت. در یه جلسه حضوری گفتم من این مورد رو با این خود به دلیل این خصوصیات میگم خودتون عمل کنید نه من. کمی دقت کردن و چون خصوصیات موردی که ذکر کرده بودم، فرمودن که فقیه و ولی فقیه مصلحت امت رو باید بسنجه، نه مصلحت مورد رو، یعنی مصلحت دو نفر رو، سه نفر رو یا یک جمع رو در یک مورد خاص. ولی فقیه این مصالح رو نباید رعایت بکنه، رعایت امت رو باید رعایت بکنه، یعنی اونی که باید مصلحت فهمیده میکنه و بر اساس مصلحت میتونه دخالت بکنه مصلحت امت اسلامی. حالا وقت رو خیلی نگیرم، این یک مطلب که بله ولایت فقیه مطلقه و حاکم وقت میتونه چیزهایی رو بخواد انجام بگیره یا بگه انجام ندید، اما در دایره احکام اسلامی، احکام اسلامی رو نمیتونه جا به جا بکنه و مسئله حلیت مطعه هر شبه که من به نظر خود من حتی مسئله استحباب به این جهته به الا مستحب شرعی نیست، ولی حالا بالاخره بعضی ها گفتن نه مستحب شرعیه، ولی من مستحب شرعی نمیدونم و این روایات باب رو از این باب میدونم که برای مقابله با ابن خطاب و برای اینکه بگن اون چه او گفته است پایه درستی ندارد، برای این مقابله اصرار کردن که این کار رو انجام بدید. ولذا در مواردی دو نفر از دوستان امام صادق سلام الله علیه بودن، ظاهرن این مقداری از هم بچهشون دور مونده بودن و اونجا برشون نمی آمد که صیغه ای داشته باشن، حضرت فرمودن تا اینجا رفت آمد میکنید این کار رو اینجا نکنید، من میترسم گیر بیفتید، گیر حکومت بیفتید، چون حکومت ممنوع میدونه، گیر حکومت بیفتید و بعد بگن اینا در حقیقت شاگردان ما هستن و بعد سر برای ما درست میکنید و این کار رو تا اینجا هستید این کار رو نکنید، از اینجا که رفتید هر کاری میخواید بکنید. منظورم اینه که دائره مصلحت اندیشی محدوده، حالا اونا که خیلی طرفداری از ابن خطاب میکنن بگن که مثلا دیشه، ولی او گفت او حرمهما و او عاقب علیهما و حتی رجم رو ذکر کرده. از این جهت ائمه السلام الله علیه مجمعین در مقابلش اصرار کردن که نخیر، این متعه حتما شرعیست و حتما ایشون بی خود گفته و حتی مستحبه و هیچ اشکالی هم نداره و در حقیقت زیاد دربارش بحث کردن. از این جهت ما میخوایم امروز دو سوره روایت فقط بخونیم.
آجابا استحباب روایات ازدواج شامل موقت هم میشه
بگونید؟ بله شسته، حالا اینا رو قبول نداره دیگه، مفنم انا و مرمم و آقا و بریم
روایاتی که کلن در باب استحباب ازدواج هست
در باب مطعه
فرقی با هم ندارن که
صاحب وسائل رحمت الله علیه 46 باب منعقد کرده، در هر بابی اقلن 6 تا 7 تا 8 تا کم کردیش در روایت ذکر کرده. در باب اول که اصل مسئله جواز رو مطرح کرده 32 تا روایت داره، من یکی دو تاشو میخونم. بعدش در باب استحباب 15 تا روایت نقل شده که من عرض کردم این استحباب رو خیلی ها استحباب شرعی حساب میکنن، مثلا مثل فرض کنید نماز شب یا مثل تسبیح آتی حضرت زهرا سلام الله علیها یا بعضی مستحبات دیگه، ولی من تصور خودم اینه که از این لحن روایات مقابله با حرف ابن خطابه، چون حکومت های بنی عباس و بنی امیه از بعد از نهی عمر اصرار داشتن که حرف او رو اجرا بکنن و مخالفت میکردن. از این جهت ما اینجور فکر میکنیم، ولی حالا خیلی ها میگن مستحبه، ولی 15 تا روایت در این باب اومده. عرض کنم که در جواز این که مثل نکاح موقت مثل نکاح دائم منحصر به 4 مورد نیست، میشه در نکاح موقت بیش از 4 مورد هم داشت و بعد در یه مواردی هم کراهت نکاح موقت ذکر شده. حالا ما فقط در این فرصت چند دقیقه‌ای عرض کنم که این چند تا روایت رو میخونم که بعدش میخوام یه روبی در دقیقه‌ای صحبت کنیم. در از باب اول من دو تا روایت رو انتخاب کردم، یکیش روایت 4 باب اول هست. حالا روایت اولش هم اول دومش هم اتفاقا در لابلای روایات قبلی خونده شد که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که لولا که عمر نه کرده بود لا کانا این که هیچ شست نا نمی کرد مگر یک آدم شقیه، ولی ایشون نه کرده و موجب شده که کسانی مرتکب زنا بشن. حالا روایت 4 این هست و انه یعنی از مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره سند رو ملازم میکنیم، سند خوبیه. قال جاء عبدالله ابن عمر در نسخه بدن داره که عبدالله ابن عمیر اللیسی الى ابی جعفر علیه السلام آمد محضر امام باقر سلام الله علیه فقال ما تقول فی متعت النساء، شما چه میفرمایید درباره نکاح موقت و مدة النساء؟ فقال احلها الله فی کتابه و علی سنت نبیه، حضرت فرمودن که خب این خداوند حلال کرده، هم در قرآن اومده و هم در سنت پیامبر اومده که قبلا آیاتش رو خوندیم که در قرآن همون آیه صریح که تنستم تو تنستم تعتون بگی من هنه فعاتو هنه آجور هم تا آخر آیه و بحث شد که این آیه هم نسخ نشده. قال اهل الله فی کتابهی و علا سنت نبیه فی حلال الى یوم القیامه، و این حلال حلال تا یوم القیامه است. فقال یا ابا جعفر مثل که یقول هازا وقد حرمها عمر و نها عنها، شخصیتی مثل شما واقعا حلال میکنید و حلال میدونید با اینکه عمر نهی کرده و حرام کرده و قد حرم ها عمر را نه آنها امام باقر عرض میکنه فقال له حضرت فرمودن که فانت علی قول صاحبک و انا علی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی خوب تو معتقدی که عمر نه کرده است علی قول صاحبک برو به نظرش عمل کن ولی من نظر پیامبر رو مقدم میدونم و به نظر پیامبر عمل میگم باید عمل میشه فهلم اولائنک ان الحق ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی همواره من هر کس ازم بپرسه میگم حلاله و به حکم خداست و پیغمبر خدا گفتن جایزه و شما که داری میگید چون اون نهی کرده است نباید نهی کرد من واقعا اولارم که تو را از رحمت خدا دور میدونم و حالا صاحبک دیگه شما برو دنبال رفیقت که چون نهی کرده شما هم به نهیش عمل کن ولی این جمله حلم اولارم که ان الحق ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان الباطل ما قال صاحبت اون باطل اونه که صاحبت یعنی رفیقتو گفته یعنی عمر گفته قال دیگه این آدم خیلی پررو و باید بگم این شرمی هم بوده معلوم میشه جمله ای گفت که حضرت توش ازش برگردوندن و گفت مثلا شما دخترها خودتون دخترمها خودتون نمیدونم زنها خودتون رو حاضرید مثلا به نکاح موقت کردید حضرت توش رو برگردوندن ازش رو بهش بی‌اعتنایی کردن خب این یک حدیث که ملاحظه میکنید که حضرت فرمودن حلال خدا و پیغمبر حلال کرده و تا قیامت هم حلاله این قول در این روایت تصریح شده سند خوبه دلالت هم دلالت فوق خیلی روشن هست روایت ششم هم از این باب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان علی ابن حسن ابن رباط ان حریر این موثق است ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سمعت ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله علیه السلام ابی حنیفه از حضرت صادق سؤال میکرد خب میدونید ابو حنیفه از فقهای معروف و شخصیت‌های بزرگ اهل سنت هست عرض کردم من قبل از این که فتاوای ایشون رو تو این کتاب اخیر که چاپ شده ببینم گفتم بالاخره یه ملای زمان خودش بوده ولی به اینجا رسیدم که خیلی کت سلیقه بوده و خیلی ملای خیلی کت سلیقه بوده چون صریحا میگه که اگر پیغمبر خدا زمان من حضور داشت حرفای من را خیلی هاشو قبول میکرد و حل دین الا المصلحه یعنی این همون دایره مصلحت اندیشی رو از دایره که قبلا تو مقدمه ذکر کردم زیادتر میدونه این جمله مولا ابو حنیفه است میگه حل دین الا المصلحه مدرکی هم که من دارم نقل میکنم در این کتاب ارز کنم که صراط مستقیم که مال یکی از علمای بزرگی است که در 700 سال قبل میزیست است در لبنان و اونجا اخیرا در ایران چاپ شده حالا به هر حال ابو حنیفه خوب یکی از صاحبان فتوا و فقهای بزرگی از حضرت صادق میپرسه که یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال ان ایل متعتین تسأل از کدام دوتا متعه سؤال میکنی متعه حج رو میپرسی یا متعه نساء رو میپرسی قال سألتو که المتعت الحج فان بعتنی سألتو که المتعت الحج قبلا المتعه حج سؤال کردم جواب دادی فان بعنی المتعت النساء الان المتعه نساء سؤال میکنم از شما فقال ابو حنیفه از امام صادق سوال کرده حضرت فرمودن که البته نوع سوالش هم اینجوره فان بعنی ان متعت النساء احق هی آیا واقعا درسته و حق یا نه اونجوری که دیگران میگن اون درسته قال امام صادق فرمودن که سبحان الله ما تقرأ کتاب الله تا الان قرآن نخونده ایمه که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن. مگه این آیه رو مگه نخوندی در قرآن؟ خب این آیه مربوط به همین مطیع النساء و موقت. فقال ابو حنیفه والله لکأنها آیه لم اقرأها قط. به خدا قسم این آیه رو مثل اینکه من تا حالا نخونده بودم، این آیه رو که شما بهش استدلال میکنید و میفرمایید که مطیع حقه. این دو تا روایت. یکی دیگه هم که خیلی کوتاه، احل رسول الله صلی الله علیه و آله المتعولم یو حرمها حتی خوبز. این روایت هم از علی ابن حسین علیه السلام از عبدالله علیه السلام هست، روایت دوازدهمه که احل رسول الله المتعولم یو حرمها حتی خوبز، تا آخر زندگیشون حرام نکنه، یعنی نسخ نشده. نم یک روایت در باب اول از کنم که حالا چون چند تا رو من فقط انتخاب کردم، در باب 15 که استحباب رو ذکر کرده، باب 2 که استحباب رو ذکر کرده، از کنم که خب حالا نظر فقهیه دیگه، هر کسی یه نظری داره. این روایت اینه: محمد ابن علی ابن حسین و اسنادی هم بکر ابن محمد و نبی عبدالله. اسناد اینا را خیلی مهم نیست، چون یک امر متواتر قطعیست یا قول شهید فوق تواتره. قال انی لأکره للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا و قد بریت علیه خلتون یا خلتون فی خلال رسول الله صلی الله علیه وسلم که لب یقزه ها. این کنایه از اینه که در عمر یک بار مستحب است که مطعه داشته باشن. اینا اینجور استفاده کردن. یا مثلا روایت دیگری از صدوق نقل شده که نیل اکره الرجل ان یموت فقط بقیت علیه خلتون من خلال رسول الله ولم یعتها. فقل فهل تتمتع رسول الله؟ قال نعم. تا سوال کرد خود پیغمبرم پیزده حضرت همونن بله. همینطور که قبلا عرض کردیم که اون آیه شریفه هم به همین داستان اشاره میکنه که وقت از اثر و نبی و علاوه از ازواجهی که حدیثاً، یعنی اون آیه که مفصل پس کردیم که پیامبر خدا داستان رو برای یکی از همسراشون گفته بودن، منتاش گفته بودن که زنان نگو، بعد او رفته بود و گفته بود و عرض کردیم که زنها زبانشون رو نمیتونن نگه دارن و میگن، بعد حضرت بهش گفتن چرا رفتی گفتی من که گفتم نگو، بعد او پرسید که کی به شما گفته؟ حضرت فرمودن نبانی العلیم الخبیر، متن قرآن کریمه، نبانی العلیم الخبیر. قالت من انبعک هازا، همسر پیغمبر پرسید کی به شما گفته که من رفتم به دیگری گفتم برای دیگه؟ قالت نبانی الخبیر العلیم الخبیر. خب حالا از این قبیل روایات که ازش استحباب استفاده کردن، این من به ذهنم بیاد که این مجموعه در برابر مقابله با انکار در زمان بنی عباس و بنی امیه که همشون دنبال این بودن که حرف به اصطلاح ابن خطاب زمین نمونه، به توجیه میکردن به توجیهاتی که قبلا بحث کردیم و رد کردیم که نمیدونم مشهد بوده و اجتهاد کرده و حاکم بوده و مثلا نمیدونم در برابر نص و بحث رو که عرض کردیم.
آجابا عرض
یک روایتش رو
عرض من نمیدونم رد بگیشه. این روایاتی که در باب استحباب و اصل ازدواج به همینجا هم شامله، چرا ما بگیم که در مقابل بنی امیه و بنی نخاس؟
نه، اصل ازدواج میگه
اصل ازدواج
میگه آدمی که بی زنه و زنی که بی شوهره و مردی که بی زنه و روز زمین که راه میره زبیل لعنتش میکنه، قدم به قدم لعنتش میکنه، یعنی برو سیره کن. این معناش نیست. من برو زن بگیم.
در اصل ازدواج نیست به دین شاید شد کسی ازدواج کنه.
روایاتی که در اصل ازدواج مال دائمه. یعنی برو زن بگیر. و صریح آیه شریفه هم میگن
از اینجا از
ایام رو
همه گفتن از بازوکن به موقت هم
حالا اجازه بگید
کس کم نشده. چرا اینجا بیاییم بگیم اینجور؟
حالا بهتون بر نخوره که استحباب رو من رد میکنم. همه گفتن ایاما در متن قرآن و انکه هل ایاما من کن و صالحین هم نباد کن و اعمال کن. ایاما یعنی زن بی شوهر و به اصطلاح مرد بی زن. ایم یعنی کسی که زن نداره یا مرد یا زنی که شوهر نداره و مربوط به عقد دائمه. اون مذمت یا لزوم یا تعریف میگن اگر زن نگیری به حرام میفتی یا دنبال کاری ها به قول امروزی ها با خودکفایی خود به اصطلاح نمیدونم خود اقنایی عمل میکنی یک گناهه و یا خدا نکرده گناهان دیگری میکنی به گناه میفتی. برو زن بگیر دیگه. حالا میگید فقیرم ندارم. خدا من در قرآن کریم تصدیق کرده که من کانه فقیرم.
همونا به اتفاق نمیشتن که اصل رساله ها در اصل
حالا بسیار خوب. حالا شما میگید روایات باب نکاح دائم رو شامل نکاح موقتا بدونیم. خیلی خوب. حالا این دعوا نداره دیگه. ولی من این رو نمیفهمم. یه روایت رو بخونید وقت ببینید و نه. ولی از این روایات خصوص کلمه متعه ذکر شده و در اونجا کلمه نکاح اومده نه کلمه متعه. بعد میگن نکاح لغتا شامل متعه هم میشود. بله درست نکاح لغتا شامل متعه هم میشود. عرض کنم که این روایت هم بکنیم در این باب که شما خیلی خوشحال بشید.
من خوشحال نمیستیم. بخش فکری است
دیگه.
ما خودمان مخالفی مزیدش بودم عقیدتا مخالفی ما تو ولی اصل بحث
حالا که میرسیم که نه نده تالاکی ولی حالا میرسیم به روایتی که به من و شما میگه نکن. حالا میرسیم به اون روایت. من چهار پنج دقیقه دیگه میخوام از وقتم استفاده کنم. ببینید این روایت هم در همین باب اومده. محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و محمد ابن محمد و علی ابن حکم و بشر ابن حمزه و رجل من قریش مرسلات خوب البته قال بوستو الیه ابنت عم لی کان لها مال کثیر. این آقای به اصطلاح رجل قریشی رجل این آقای رجل من قریش یک از شخصیت های از فامیل قریش یه دخترمه من اومد پیش من یا فرستاده شد پیش من یعنی یک کسی فرستاده بوده پیش من. کانال آقا مالون کثیر سرغتمن هم بود. قد عرفت و اومد به من گفت که این دخترمه به من گفت که قد عرفت کسرت من یختبونی. میدونی من خواستگار خیلی دارم. من الرجال فلم ازوج کن. خواستگار خیلی دارم که برم شوهر کنم ولی نرفتم زن دائمی بشم و قبول نکردم. سرقت من هم بوده ولم مزوج هم نفسی. و ما بوستو الیک رغبتن فی الرجال. پیش تو هم آمدم نه چون شوهر میخوام. شوهر خیلی شوهرم دوست ندارم. رغبتن الرجال. و ما بوستو الیک رغبتن فی الرجال. غیر انهو بلغنی انهو احلها الله فی کتابه و سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سنتهی فحرمها زفرون. این که من میگم قلیل است برای این که استحباب برای مقابله با حرف ابن خطابه همینه. میگه بلغنی این خانم میگه به من چون اطلاع پیدا کردم که خدا حلال کرده در قرآنش پیغمبر خدا حلال کرده در سنتش ولی حرمها زفرون اشاره کرده است به این که ابن خطاب حرام کرده. فاحببت ان اطيع الله عز وجل فوق عرشه و اطيع رسول الله صلی الله علیه و آله و اعصی زفر فتزوجنی فتزوجنی متعتن، دخترمه من زن ثروتمندی بود، آمد پیش من گفت خواستگار خیلی دارم، خیلی هم شوهر دوست ندارم، ولی شنیدم که خدا گفته مطعه حلاله، پیغمبر گفته حلاله، ولی فلانی گفته حرامه، من دلم میخواد از خدا و رسول اطاعت کنم و با فلانی مخالفت بکنم، از این جهت شما حاضری که منو مطعه بکنی و سیره بکنی مثلا یه هفته یه ماه تعلیم فضل شما باشم، بعدم من برام سراغ زندگیم دیگه، زن ثروتمند شده خواسته بره دنبال تجارتش. فرض کنم که این آقا گفت که البته این خانم رو میخوام اطاعت خدای فوق العرش و پیغمبر خدا رو بکنم و مخالفت با اون آقا هم بکنم، و قلت لها حتی ادخل ابی جعفر، بهش گفتم اون جواب دخترم، من گفتم که من تا با امام صادق تا با امام باقر مشورت نکنم این کار نمی کنم، اول با چون از قریش بوده و از شخصیت های قریش بوده، گفت که حتی ادخل علی ابی جعفر تا استشیرو با دارم مشورت کنم، خب بالاخره یک شخصیت قریشی بوده، اونم دخترم مش بوده، از فامیل خودشون حساب می شده، ثروتمندم بوده، یعنی به عبارت دیگر یک مطعی واقع می شده که معروف می شده و مخالفت با حکومت مشهور می شده از ناحیه قریش. این آقا هم گفت از این جهت بذار من از حضرت بپرسم، از ابی جعفر بپرسم، اگر ایشون اجازه دادن خیلی خوب، شما میخواید خود اطاعت خدا بکنید تا درستو نکنید، حتی اصیل فرض کنم حتی ادخل علی ابی جعفر فاستشیره بود، فدخلت علیه فخبرت و داستان را خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم، فقال افعل صلی الله علیکما من زوجن، دعاشون کرد، حضرت فرمودن اب نداره برو این قبول بکن، درود خدا بر هر دوی شماها که میخواد خدا و رسول رو اطاعت بکنید و از دستور ابن خطاب هم میخواد مخالفت بکنید. این هم یک روایت، در این دوست روایت کافیه دیگه، من خیلی وقت نکنم، اما روایت آخری که میخوام در جواب ایشون بگم این روایت هست، عرض کنم که باب پنجم از این 45 باب، 6 تا روایت در این باب هست، من یک شو میخونم با روایت 4 رو میشه، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن حسن ابن شمون، این حسن ابن شمون یه وقتی اینجا صحبت کردیم، من خودم درست نمیشناختم ایشون رو، مراجعه کردم دیدم نه شخصیت معتبر و مورد شناخته شده ایست، فقیهی بوده معتبر بوده مورد. قال کتب ابوالحسن علیه السلام الا بعض موالی، حضرت رضا ظاهرن، مقصود از ابوالحسن اینجا ظاهرن حضرت رضا سلام الله علیه هست نه حضرت امیر، چون ابوالحسن چند تا داریم در علمه، کتب ابوالحسن علیه السلام الا بعض موالی، به دوستانشون نوشت، به بعض دوستانشون نوشتن که لا تلهو علی المتعة، لا تلهو یعنی خوشگذرانی نکنید با صیغه کردن، یک کار خوشگذرانی نیست، لا تلهو علی المتعة، انما علیکم اقامت السنه، اگر هم میخواید سیره بکنید برای اقامه سنت و برای مقابله با اوه، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم، شما که زن داری، شما که زندگی داری سراغ سیره نرو، شما که زن و زندگی داری سراغ سیره نرو، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم، فیکفرن و یتبرین و یدعین علال آمر به ذالک و یلعنوننا، یعنی تو که زن و بچه داری سنبال دنبال سیره کردن نرو، خانمت میفهمه، من ساده دارم ترجمه بکنم، خانمت میفهمه بعد میگه کی به تو اجازه داده بری این کارا رو بکنه، اگه زن نداری اون وقت بعد شما اون لارناتاری بگی که امام صادق گفته یا خدا گفته یا رسول گفته، اون زن هم از قطع دهنش در میاد علیه خدا و رسول میگه و خود به خود شما سبب شده این که اون زن حرفایی به خودی بزنه. بنابراین شما که زن و بچه داری این کار رو نکن، فلا تلک او به متعه، یعنی این کار رو نکنید. در این مضمون و بقیه روایات هم همین مضمون رو کم و بیش داره. بنابراین سیغه کردن تا وقتی که ضرورتی پیش نیاد کار درستی نیست. بیشترم قرآن کریمم در استفاده از اما هم اونجا دارد که برای کسانی که لیس لهن طول ان ینکح النساء، یعنی قدرت زن گرفتن ندارن، بعد مثلا این کارو میخوان بکنن. خب حالا
یک مزاهم باشم در وقت قاجاریه هست که 500 تا سیغه میکردن، کشورها را به باد دادن، رفتن دنبال سیره کاری. این در رد اوناست، در رد
اساسی. الان قومی ها را بدنام نکنید، طلبه ها قومو بدنام نکنید، حوزه قوم و مشهد را بدنام نکنید. معروف شده است در بین عوام الناس که حق سیره میخواد بره قوم سیره کنه. طلبه های سیزن، طلبه ها همه دنبال سیره هستن. مشهدی ها بدن
هستن. تهمت نیاز
سوریه و اونجا شوهر میکنن، ولذا دولت حتی تصمیم گرفت زن بی شوهر رو دیگه اجازه نده برن. آقای مساله دیگر هم رعایت بکنید. من دارم میگم مفضل اندیشی امام علیه السلام فرمان تو که زن داری این کارو نکن. دو تا روایت دیگه میگن یکی آمد گفت میخوام سیغه بکنم، از فرمودن ان الله تعالی استغنا کن حریرته، یعنی خدا تو را زن داده مستقیم شده ای از اینکه بری سیغه بکنی. وقتی دیگه زن داری ده چرا میری دنبال سیغه کردن؟ چرا؟ به خاطر اینکه عوارض دیگه داره، فرهنگ دیگه، این یک فرهنگه. بله یه جاهایی هم هست که محضوری نیست یا یه جایی در مسافرت طرف، یا حالا انشاءالله میرسیم. بحثای بعدیش بحثای جالبیه. فلان آقا برای اینکه میخواد نه خرجی بده، نه نفقه بده و نه تبارست باشه، نه چیز باشه، میره سیغه میکنه، منتاش میگه 99 ساله. 99 ساله من نمیدونم آیا درسته یا ندرسته نیدیم. بعد میگه خب بالاخره متعه وقت میکنه که 99 ساله که عرضشون که مومن میمیرن بالاخره در دوره 99 ساله، حداقل در 20 ساله که پس نمیدونم این عرض میکنه بکنن. حالا میرسیم ببینیم که آیا این مسئله اینا فروعات بعدیشه که اصلا احکام متعه، اصول متعه، یعنی همینجوری نمیشه با هر زنی فقط قرار گذاشت که خدا نمیدونم انشالله هدایتش بکنه، یا اگه زنده است خدا ببخشتش، اگه مرده است خدا ببخشتش. یه طلبه بود همراه خود ما بود و واقعا گویاها رو بدنام کرده بود و طلبه ها رو بدنام کرده بود. تو فیضی هم ساکن بودیم، من همون زمان مجردم بودم و با دوستان مجرد ارتباط داشتیم، تماس داشتیم، میرفتیم میامدیم اینا. بعد متوجه شدیم که این آقای مقداری دنبال برخی همین کارهای سیره کردنه. شب رفتیم شام تهیه کنیم، اومدیم بیرون، رفتیم تو گذرخان، من دقیقا فراموش نمیکنه، اومدیم تو گذرخان، یه خود پنیر گرفتیم و یه خود انگور گرفتیم و نمیدونم چی گرفتیم، دو نفری با هم، و بعد اومدیم بیرون. از گذرخان که اومدیم بیرون، این داستان به اصطلاح خاطر است، دم گذرخان بر خیابون بین پیاده رو و گذرخان، حالا شام گرفته بودیم بریم تو حوض شام بخوریم، من دیدم ایشون دو قدم از من فاصله گرفت و با یک کسی دوت کلمه حرف زد و دوباره اومد. بعد من گفت که اومدیم تا تو حوزه، گفت شما شام تو بخور من میام. و بعد متوجه شدم خودش صبح بله من یه زنی اینجا پیدا شد و من با صحبت کردم و رفتیم مثلا مسافر کنه و رفته بود دنبال سیر میکردم. من همونجا یادم نمیره گفتم که به دلیل اینکه طلبه قوم هستی یار درست برو زن بگیر یا دفعه این کارات بردار. و بعد عاقبتش هم عاقبت بدی شد، چون یه کار دیگری هم انجام داد که وقتی من اطلاع پیدا کردم، یعنی آهسته آهسته لغزش پیش میاره، این سری کارها لغزش پیش میاره. با این زن صحبت میکنه، شاید زن شوهر داره ولی میگه من شوهر ندارم، اونم میگه خیلی خوب. شاید زن در عده هست، میگه نه من در عده نیستم، میگه خیلی خوب. لایق ولی لا من قبله، حرف اونو باید قبول کرد. میرسیم که در روایات اینقدر تاکید کردن که متع جایز است، از مؤمنه مطمئنه عفیفه، یعنی باید یقین داشته باشه که خلیت یقین داشته باشید که ادنه نداره، یقین داشته باشید که ادنه نداره. حالا این 10 دقیقه دیگه رو اجازه بدید یا 7-8 دقیقه دیگه رو من دنباله اون بحثی که داشتیم یک دو سه دقیقه صحبت کنیم. صحبت ما درباره آقای حمام بود که از امیر المومنین سلام الله علیه سوال میکرد که علائم مطمئن رو به ما بگید، من ببینم مطمئن کیه در حدی که مجسم بکنی برای من. رسیدیم به این جمله که بعد از اینکه حضرت بهش فرمودن که اتق الله و احسن فان الله هم الذین اتقوا و الذین هم محسنون، از این جمله هم دو سه تا نکته استفاده کردیم. فلم یقنع حمام و بخاذ القول حتی عظم علیه، حمام اکتفا نکرد به این آیه شریفه و اصرار کرد به حضرت امیر تا اینکه حضرت تصمیم گرفتن به خود بیشتر صحبت کنن. من یه مقداری میخوام این جمله اولی رو عرض کنم، این که فلم یقنع حتی عظم علیه، اصرار کردن برای اینکه چیزی رو انسان از خدا بخواد یا از ائمه بخواد چطوره؟ حالا در عبارات آیون داره که من طلب شیئا وجده وجد، یا من قرع بابا ولجه ولج، اینا رو داریم دیگه. یعنی اگر کسی چیزی رو از خدا میخواد اگر اصرار بکنه بالاخره از خدا میگیره. یا کسی که قرع بابا ولجه ولج، یعنی کسی که دری رو بکوبه ولی تکرار بکنه، کسی جوابش نده دوباره در بزنه، سه باره در بزنه، بالاخره کسی جوابش میده ولج ولج. یا مثلا در آیه شریف داره که لولا دعاکم لا یعبابکم لولا دعاکم، اگر درخواستتون نباشه و دعا نباشه خداوند اعتنابتون نمی کنه، پس باید رفت و از خدا خواست. حالا از خدا آدم یه چیزی رو میخواد باید اصرار بکنه بگه خدایا حتما رو به من بده یا نه. و یا اگر آدم میره به زیارت ائمه و متوسل به اینها میشه و از ائمه متوسلن درخواست میکنه که واسطه بشید و از خدا بخواهید من بچه ندارم بچه دار بشم، خونه ندارم خونه دار بشم، ماشین ندارم ماشین دار بشم، اصرار بکنه آدم که بگه آیا این درسته، این کار خوبیه یا نه، که این آقای حمام نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه لم یقنع و حتی عظم علیه اصرار کرد، این اصرار درسته یا نه. یا آقایی در جوانی به من گفت که فرق حضرت رضا سلام الله علیه و حضرت معصومه اینه که حضرت رضا امام هستن و علم غیب هم دارن و مصالح رو هم رعایت میکنن و اگر چیزی مصلحت آدم نباشه و ازشون بخواد وساطت رو قبول نمیکنن، ولی حضرت معصومه چون امامزاده هستن و در حد امام نیستن و دختر موسی بن جعفر هستن و موسی بن جعفر لقب باب الحوائجی داره، اگر از حضرت معصومه اصرار بکنید بالاخره براتون میگیره چون دختر موسی بن جعفره و موسی بن جعفر هم باب الحوائجه. حالا همینجا من میخوام بگم این کار درسته، آدم بره حرم حضرت معصومه و اصرار بکنه که باید برای من خدا حضرت معصومه، من اینجا طلبه هستم و بعد سخت داره میگذره و وضعیتم اینجوره و چنینه و چنانه و حتی سختت نگذره که اصلا آدم نخواهی شد، خدا میدونه که باید سخت بگذره تا یه روزی آدم بشی. موسی رو در به در کرد تا یه روزی پیغمبر شد، تا در به درش نمیکرد پیغمبر نمیشد، تا هزار جور رنج و زحمت بهش نمیداد به اونجا نمیرسید. بسیاری از رنجها و سختیها که در مسیر زندگی مخصوصا محسنین و طلاب هست مصلحت عالیه اون طلبه زندگانی هست، ولذا آقازاده هایی که مرفه زندگی میکنند کم به مقام عالی رسیدن و اکثر قریب به اتفاق، حالا برید تاریخ ما رو نگاه کنید، اون که من دیدم اکثر قریب به اتفاق مجتهدین عالی مقامی که حتی به درجه مرجعیت واحد برای امت شیعه شدن یک روستایی بودن که گرسنگی خوردن، سختی کشیدن. مسئله واقعا الان برای من و شما قصه است که فلان آقا در تاریکی شب می آمد و بغل مغازه فلان بقال برگ کاهوهایی که کنار ریخته شده بود بر می داشت و یه جوری می رفت که هیچکی نبینه، زیر عواش می گرفت و می رفت که هیچکی نبینه. بعد یه بند خدایی به اصطلاح دید و خیلی ناراحت شد و بعد من بالاخره رفت با اون آقا صحبت کرد که این کار چیه شما میکنی؟ چیه مطالب؟ ایشون گفت خدایا حالا که دیگه سر من فاق به اصطلاح فاق شده، حالا که سر من فاق شده خدایا دیگه این وضعیت رو مثلا عوض میشه. من در اثر نیاز و احتیاج برای غذا از این کاهو استفاده میکنم. من در دوران طلبگی چون آخوندزاده بودم سختی خیلی دیدم، ولی سخت‌تر از من یکی از دوستان بود که من یادم 3 روز گرسنگی خورده بود، الانم هست و یه شخصیتی در قوم، مرد فاضل محترمی هم هست، خیلی رفیق بودیم با هم. من دم رنگ روش تغییر کرده، وضعش خیلی بد شده. گفتم چیه دریان چیه؟ بالاخره به من گفت. چون اون موقع خدا رحمت کنه آقای مرعشی، اگه شنیده باشید، آقای مرعشی نون مهر نون میدادن به طلبه ها و شهریه هم در حال تجرد نصف بود و در ماه 1 تومن به اصطلاح 15 تومن میدادن، 1 تومن اون موقع دیگه که 30 روز باید از این 1 تومن استفاده کرد یا با مهر چیز دیگه، چیزی دیگه نبود مگر از جای دیگه ای. از ناحیه پدر مادر دیگران من خیلی ناراحت شدم، گفتم حالا بیا بریم. من خودمم از این آقای فلانی نسیه خیلی گرفتم، یه نانوایی بود بغل فیضیه و نون کسمه داشت و نون دیگه هم داشت و نانوایی داشت، به قول امروزی ها نانوایی تانتیزی بود. رفتیم و من نسیه کردم، خودش گفت من خجالت میکشم چون هیچ وقت از ایشون چیزی نسیه نگرفتم. گفتم نه من نسیه گرفتم. رفتیم ازش یک نسیه گرفتیم و به اصطلاح خودش نون خالی خورد و به اصطلاح رفع گرسنگی شد و بعد داستانهایی داشت همون آقا و بسیاری از کسانی که سختی کشیدن. حالا آدم از خدا بخواد و از حضرت معصومه بخواد که این وضع بس دیگه، وضع من عوض بشه. شما چه میدونید که خداوند چه مصلحتی را میدونه؟ من خودم در زندگی من نمونه های عجیب و غریبی دارم که واقعا بعدها فهمیدم که اگر این نمونه ها نبود هیچ وقت من نمیتونستم در زندگی طلبگی همین مقدار که تونستم تا اینجا که الان آمدم بیام نمیتونستم بیام و خدا منو مبتلا کرد تا در جریان های مبارزات زود جا نخورم. وقتی در جریان مبارزات فلان آقای معتبر اسمشو نمیبرم فرستاد سراغ من در زندان، یکی از زندان ها باز اسم نمیبرم، فرستاد سراغ من و واسطه شده بود و پیغام فرستاده بود به من که فلانی شما دو تا کلمه اینجوری بنویسید، اینجوری بگو من از زندان خلاصت میکنم و چطور و فلان اینا. خب در زندان منم در زندان بودم دیگه، هیچ کس منو نمیشناخت. اون آقا رو من میشناختم، اون عالم رو من میشناختم. پیغامش رو که آورد، زندانبان من رو آورد توی اتاقی، گفت از طرف فلان عالم این آقا آمده برای شما پیغام آورده. پیغامش رو که گفت من خیال میکنم یکی از جاهایی که و هو معکم اینما کنتم و الله خبیر و ما تعملون همین جا هست که باید خدا آدم رو نگه داره. جوری اون آقا به من تبلیغ میکرد و اصرار میکرد که این دو تا کلمه رو بنویس از زندان بیاد بیرون دیگه، یعنی چه اینجور معلوم نیست اوضاع احوالت چه قراره. آخرش بالاخره بهش گفتم خبری در بیرون هست که اوضاع ممکن است عوض بشه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم احساسی میکنید که انقلاب جلو رفته؟ خیلی جا خورد، گفت این چه سوالی میکنید؟ گفتم من به نظرم فلان آقا به یاد این من افتاده است، بدون خبری هست. همین آقایی که میخواست من از زندان نجات بده بعد از انقلاب نزدیک بود سر به لباسش بکنن که من واسطه شدم. من رئیس قوه بودم، آمد دفتر ما، الله اکبر، آمد دفتر ما. من نفتم به رو خود نبردم که شما یه وقتی یه همچی کاری کردی و وساطت برای من کردی، ولی یادت باش اون روز رو. الان برو کار به کار نظام نداشته باش، برو دنبال زندگی، زندگی شخصی تو حفظ کن، این آخر عمری آبرو تو نگه دار. و خواستم ازش و همینطور اصرار من بخوام نتیجه بگیرم، اصرار به ائمه علیهم السلام یا به خدا که یک چیزی را آدم بخواد بگیره، من فکر میکنم لازم هست آدم اضافه بکنه که خدایا اگر مصلحت من هست بهم داده بشه، یک قید آدم بهش اضافه بکنه، اگر تو صلاح مرا میدانی این کار انجام بگیره. از یه آقازاده پرسیدم آقا حالش چطوره؟ خیلی حالشون بد بود، مدتی بود تو خانه نشین شده بودن. یه جمله به من گفت، خیلی اون جمله عجیب بود. البته خود اون آقا هم هر وقت من اون آقا رو میدیدم به خود ایشون هم یه دفعه گفته بودم که در همه این جلسات شما یه جمله میگی که آدم رو بالاخره تحت تاثیر میگذاری و منقلب میکنی. خانه نشین شده بود، وضعش خیلی بد شده بود. اون آقازاده گفت که بیا حالا نپرس از من، نپرس که چیه و فرانا، جریانی رو گفت. گفتم ایشون روز به روز درجاتش داره متعالی میشه به دلیل تحملاتی که داره میکنه و در برابر به استراتژی خدا راضی به رضای خدا. خب پس اول از این جمله این نکته رو بگیریم و بحث رو ختم کنیم، بقیهش انشاءالله در جلسات بعد. که این آقا اصرار کرد و حضرت را واداشت به این که حضرت این جمله رو بگن، در آخرش هم همونجا سکته کرد و فوت شد. که بعد بعضیا گفتن امیرالمومنین سلام علیه چرا شما که میدانستی بحث اینه چرا ادامه دادید به بحث؟ حضرت جواب علمی خاصی دادن که بعد میرسیم، که بنا نیست که ائمه که از علم غیبشون استفاده بکنن. پس من و شما که طلبه هستیم و با این معارف رو داریم، این راهنمایی ها رو داریم، از خدا، خدا همه چیز رو میتونه، همه کار میتونه بکنه، همه چیز هم اگر آدم ازش بخواد میده، اما یک قید اضافه کنیم هر وقت از خدا چیزی رو خواستیم بگیم که خدایا اگر صلاح من هست به من بده، تو صلاح من رو بهتر میدانی. از ائمه علیهم السلام اگر متوسل شدیم، چه ائمه چه امامزاده ها، حتی از حضرت معصومه سلام الله علیها اگر وسیله قرارشون داریم و گفتیم از خدا بخوایی، به نظر من این قید رو اضافه بکنیم که اللهم افعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو. تفعل الله علیه.